بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 557 سوره تغابن هستیم، آیات 10 تا 18. این جلسه دوم سوره تغابن و جلسه پایانی این سوره است. محور این سوره مشابه دیگر سور مسبحات این بود که خدای متعال از همه نظر کامل هست، هیچ نقصی نداره و همه هستی او را به حمد و ملک و قدرت و علم و همه صفات کمال و جلال تسبیح می کنند. بنابراین اگر خدای متعال به شما دستوراتی میده و از شما انتظاراتی داره، برای این نیست که یک نقصی از کمبودهای او بخواد برطرف بشه، چون او نقصی نداره که بخواد برطرفش بکنه. او بی نیاز مطلق هست، او نیازی به شما نداره. هر آنچه که میگوید به خاطر خود شماست، برای اینه که شما به کمال برسید. اما فرمود که در برابر لطف الهی مبنی بر ارسال انبیا، بعثت انبیا، ارسال وحی و ارسال منذرین و مبشرین، مردم دو گروه میشن: عده کافر، عده مؤمن. اینطور نیست که همه انسان ها از اختیار خودشون در جهت درست استفاده بکنن، بلکه برخی از انسان ها از اختیار خودشون در جهت نادرست استفاده میکنند. البته کفار خب دو گروه میشن: اونهایی که کافرند و اونهایی که یعنی کافرند هم ظاهرن هم باطنن، اساسا وارد جرگه دینداران نشدن یا وارد جرگه مسلمانان به تعبیر دقیق تر نشدن. و گروه دوم از کفار اونهایی هستند که در سوره منافقون، سوره قبلی، ازشون با عنوان منافق یاد کرد، یعنی اونهایی که به ظاهر ادعای دین و ایمان و اسلام میکنند اما به واقع و به باطن مؤمن نیستند. البته دوباره اون کفار ظاهری و باطنی هم تقسیماتی دارند، تقسیم میشن به محارب و غیر محارب که در سوره ممتحنه از اونها صحبت شد. این سوره در همین حد بحث رو پیگیری میکنه که اونهایی که کافر میشوند و مسیر کفر رو انتخاب میکنند، چه حالا کفار ظاهری و باطنی و چه کفاری که در واقع جز منافقین به حساب میان، اینها باید بدانند که جایگاهشون جهنم هست. آیه 10 تکمیل بحث قبل هست، در واقع فصل اول این سوره مبارکه بعد از مقدمه‌ای که در آیه اول درباره تسبیح خدای قادر مالک فرمانروای مطلق بود، در باب انواع انسان‌ها بود، انسان‌های مؤمن، انسان‌های کافر. فرمود هو الذی خلقکم، آیه دوم اینجوری بود دیگه، فمنکم کافر و منکم مؤمن، او شما را آفرید، اما بعضیاتون کافر هستید بعضیاتون مؤمن هستید، الله به ما تعملون بصیر. باز نصیحت کرد همه انسان ها رو، فرمود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، آیه 8 بود. در آیه 9 فرمود که اونهایی که ایمان آوردن به خدا و عمل صالح انجام میدهند، خدای متعال گناهان اینها رو از بین میبره و اینها رو در روز قیامت هم وارد بهشت میکند. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. حالا این آیه 10 ادامه اون فصل اول سوره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. اون کسانی که کافر شدند نسبت به حقایق وحیانی و کذبوا به آیاتنا و آیات ما را تکذیب کردند، دروغ شمردند، آنان اصحاب آتش هستند، اینها همراه آتش خواهند بود، وارد جهنم خواهند شد، اینها رو به جهنم خواهند انداخت، خالدین فیها، همیشه هم در جهنم خواهند بود، امید نجات از جهنم رو دیگه نداشته باشند. و به سل مسیر، و چه بد بازگشتگاهیز جهنم، چه بد شدنیه، چه بد سیرورتیه، چه بد مقصدیست. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بكل شیء علیم. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در این چند آیه ای که خوندم که برخی از مفسران ادامه فصل قبلی دونستند، بعضی ها همین روی سیاق مستقل و فصل مستقلی گرفتند، به نظر میرسه که میشه بحث رو به قبل هم البته مرتبط دونست، مشکلی از این جهت نداره، اما اصل قصه در واقع مربوط میشه به تعریف کفری که اینجا آمده. اینکه کسانی اسلام آورده باشند بعد کافر شده باشند، یعنی منافق شده باشند، چیزی که در سوره منافقون هم ازش داشتیم، این یه وجه قصه هست. اینکه نه، اصلا افراد اصلا ایمان نیاوردن، کلن کافر بودن. در سوره منافقون آیه 3 منافقان رو گفت که اینها ایمان آوردن بعد کافر شدن، ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا فتوبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون. ولی خب یه کفاری هم داریم که اصلا ایمان نیاوردن. حالا یک تحلیلی در واقع اینجا وجود داره و اون هم این هست که برخی از افراد ایمان نمی آورند و یا اگه ایمان آوردن دچار ارتداد میشن، دچار بازگشت از دین میشن، و یا اینکه نه، حالت نفاقگونه ای رو در پیش میگیرن یا ضعف ایمان پیدا میکنن، میگه من مسلمانم ولی حالت اسمی داره، یعنی در عملش از اسلام سراغ نمیشه گرفت، شاخصهای زندگی او از سبک زندگی اسلامی خبر نمیدهد. گاهی قصه اینطور تحلیل میشه که فرد ایمان نمیخواد بیاره و به لوازم ایمان نمیخواد عمل بکنه، به خاطر این که تصوری براش درست شده یا پیدا شده که فکر میکنه که اگه متدین بشه انواع و اقسام مصیبت ها بر سرش خراب میشه. مثلا میگه اگر ما اهل ایمان باشیم، مشرکان، کفار، اینها ما رو مورد تهاجم قرار خواهند داد، ما رو مورد انواع تحریم ها قرار خواهند داد، چنان که در صدر اسلام هم اینطور بود دیگه. مسلمان ها در مکه شرایط سختی داشتند. یه قول هم عرض کردیم که در میان مفسران همینه که میگن آیات سوره تغابن تا آیه 13 در مکه نازل شده، هرچند که برخی هم همه سوره رو مدنی دونستن. به هر حال اگر آیات در مکه نازل شده باشه، این تحلیلی که میگم تحلیلی هست که قرائن خوب بیشتری داره، هرچند که وقتی هم مسلمان ها به مدینه هجرت کردن، اونجا هم باز مورد حملات و حملات دشمن قرار میگرفتن، حملات مشرکین بهشون ادامه پیدا کرد و مشکلات و مصائبی به هر حال داشتن. یعنی یک مسلمان باید اهل جهاد باشه، اهل دفاع از سرزمین خودش باشه، باید دارای مسئولیت باشه، حس مسئولیتش باید فعال باشه، نمیتونه نسبت به مسائلی که در پیرامونش میگذره خودش رو بی خیال مثلا قرار بده. آیه 11 هم از این جهت نکته مهمی رو میفرماید، این نکته راهبردی رو داره برای ما بیان میکنه و اون اینه که به هیچ انسانی، هیچ گزند و آسیبی، هیچ مصیبتی، حالا طبق اون چه ما انسانها نام پدیده هایی رو میگذاریم، مصیبت نام پدیده هایی رو هم میگذاریم، شادی و مثلا سرخوشی و خوشحالی و اینها، میفرماید چه شما مسلمان باشید چه مسلمان نباشید، هر اتفاقی که برای شما بیفته حتما این در چارچوب نظامات و قواعد الهیه، خارج از چارچوب اراده الهی نیست. فقط تفاوت یک انسان مؤمن با غیر مؤمن اینه که انسان مؤمن هر مصیبتی که براش اتفاق بیفته این مصیبت رو برای خودش هدیه از جانب خدای متعال میدانه و با اون مصیبت راحت تر کنار میاد، یا اون رو یه امتحانی از سوی خدا میدونه، یا اون رو یه آزمایشی از سوی خدا میدونه، و یا تحلیل های دیگری برای خودش داره. یعنی یک انسان مؤمن چون عالم رو محضر خدا میدانه و چون معتقد به توحید افعالی هست، هر اتفاقی که براش بیفته میدونه که این طبق نظامات الهی هست و بدون پاسخ نخواهد ماند. به عنوان تقریب به ذهن عرض میکنم این فرمایش حضرت زینب کبری سلام الله علیها که نسبت به حادثه عاشورا در پاسخ به یزید گفت که وقتی یزید از او پرسید که دیدی خدا با شما چه کرد، حضرت فرمود که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. خب یا مثلا اینکه امام حسین علیه السلام میفرماید که خدایا من راضیم به رضای تو، چون اون چه داره اتفاق میفته در محضر تو هست، در مرعا و منظر تو هست. برابر این آیه یه راهبردی به ما میده و اون این که اولا اگر مؤمن بشید ایمان شما کار کرده آرام بخشی در مصائب و مصیبت ها به شما داره، ثانیاً این که باید حواستون باشه که ایمان واقعی داشتن خود این باعث نمیشه که انسان صرفاً به خاطر ایمان خودش دچار مصیبت بشه و بگیم اگر ایمان نداشتی مصیبت متوجه تو نمیشد. نه، اون چی که برای فرد مقدر شده باشه اون اتفاق میفته، چه ایمان بیاره چه ایمان نیاره. اما انسان مؤمن اگر هم براش مصیبتی اتفاق بیفته آرامش داره و از سوی دیگر چون در مرعا و منظر خدای متعال هست پاداش مناسب برای او در نظر گرفته خواهد شد. ضمن اینکه انسان مؤمن چون توکل میکند به خدا، خدا رو وکیل خودش قرار میده، دیگه به خدا اعتماد داره، هر چه خدا بهش دستور میده میگه چشم، اطاعت میکنه از خدا، اطاعت میکنه از رسول الله، اطاعت میکنه از قرآن کریم، اطاعت میکنه از ائمه معصومین علیهم السلام، اطاعت میکنه از رهبران الهی در عصر غیبت، از نایب الامام اطاعت میکنه، با اعتماد به خدا، با توکل به خدا میره جلو. بنابراین مسئله مصائب رو برای خودش به زیباترین وجهی حل میکنه. ای مردم بدانید ما اصحاب مصیبت، هیچ مصیبتی به شما نمیرسد مگر به اذن خدا، یعنی مگر اینکه اون اتفاقی که میفته در چارچوب نظامات الهی و سنت ها و قوانین الهی هست. فرق غیر مؤمن نسبت به مؤمن اینه و من یؤمن بالله، کسی که به خدا ایمان بیاورد یهد قلبه، خدای متعال قلبش رو به راه درست هدایت میکنه که در مقابل مصائب خودش رو نمیبازه، ویروس ترس رو اجازه نمیده که وارد وجودش بشه و چون به خدا تکیه داره، به خدا اعتماد داره، ایمان داره به غیب، ایمان داره به خدا، ایمان داره به قیامت، ایمان داره به ملائکه و و و ایمان داره به پیامبران خدا، یک چنین کسی آرامش خودش رو حفظ میکنه. چرا؟ چون میداند که خدا به هر چیزی عالم است، آگاه است، دانا است. بنابراین فرمان ببرید از خدا و اطاعت بکنید رسول او را. اما فاین تولیتم، اگر نخواستید اطاعت بکنید، اگر پشت کردید به خدا و رسول، جز این نیست که دستوری که فرستاده ما داره بلاغ مبین هست. فانما علی رسولنا البلاغ المبین، جز این نیست که وظیفه فرستاده ما پیام رسانی آشکار هست. پیامبر آمده که به شما بگه مردم قیامت در پیشه، مردم ایمان بیارید، مردم عمل صالح بکنید. خب کسی اگه اصلا ایمان نیاره، خب این دیگه از اختیار خودش سوء استفاده کرده. دیگه مسئولیت متوجه پیغمبر نیست، مسئولیت متوجه رهبران الهی در قبال انسانی که اصلا گوش نمیده به حرف خدا و رسول وجود نداره. مسئولیت با خود فرده. الله لا اله الا هو، خدا که نیست معبودی جز او. به یک چنین خدایی شما تکیه بکنید، از یک چنین خدایی فرمانبری داشته باشید، یک چنین خدایی رو محور زندگی خودت قرار بدید و بدانید که وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، بر الله هست، بر خداست که مؤمنان باید توکل بکنن. توکل یعنی چی؟ ببینید ما وقتی وکیل میگیریم یعنی چی؟ یعنی دیگه به وکیلمون اعتماد داریم، طبق نظر وکیل کار رو پیش میبریم. حالا وقتی ما خدا رو بهش توکل میکنیم، یعنی خدا وکیل ما هست، یعنی هر جور خدا گفته ما امور را پیش میبریم، طبق دستورات خدا دیگه باید عمل بکنیم. پس توکل، وکالت، اعتماد، عمل طبق دستورات خدا. پس توکل به خدا ملازمه با اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا هست، و اطاعت از خدا میشه همون عبودیت خدا. لا اله الا الله، ما جز خدا نباید معبودی داشته باشیم. یعنی فقط سرزمین وجود ما سرزمین فرودگاه اوامر و نواهی او باید باشه، باید دستورات او رو اطاعت بکنیم. خب اما فصل پایانی سوره، در فصل پایانی سوره خدای متعال لغزشگاه هایی رو که پیش پای ما وجود داره پس از اون که ایمان می آوریم برای ما بیان می کنه. ای مؤمنان مواظب باشید که دو تا تهدید مهم جلو پای شما هست. یکی مسئله خانواده هست، یکی مسئله اموال و ثروت و قدرت و این هاست. به لحاظ خانوادگی ممکنه که شما بخواهید در مسیر اطاعت از دستورات خدا و رسول حرکت بکنید، اما زن و بچه مانع بشن. شما میخواهید که به دستور خدا مثلا انفاق جان و مال بکنید، میخواهید از بخشی از اموال خودتون در راه خدا هزینه کنید، ممکنه فرزندان، بعضی از فرزندان شما یا همسران بعضی از شماها مانع بشن، بگن پس ما چی؟ در حالی که شما برای زندگی اونها هم کنار گذاشتید، دارید از اضافه اموال خودتون کمک میکنید به مستمندان، یا کمک میکنید به امر جهاد، کمک میکنید به دولت اسلام. این یه لغزشگاهه. میگه مواظب این باشید، اگر همسرتون مانع شما شد، حالا فرق نمیکنه ها، خانم نسبت به آقا یا آقا نسبت به خانم، یا فرزندان شما مانع شدن، یا برعکس پدر مانع فرزندان شد، اونم ما داریم دیگه. مثلا میگه که شما به والدین خودتون احسان بکنید، دستوراتشون رو هم اطاعت بکنید، مگر اینکه از شما بخواهند که به خدا شرک بورزید. اگر والدین از فرزندان انتظار شرک خدا رو داشته باشن، خب بچه‌ها نباید اطاعت بکنن دیگه. یا پدری مادری از فرزندش بخواد که خلاف دستورات خدا عمل بکنه، خب اطاعت از این پدر و مادر در چنین موردی نباید انجام بشه. اینا امور روشنی هست. یکی هم بحث امواله. که شما ثروت زده بشید، اسیر دارایی های خودتون بشید. این هم یه لغزشگاه دیگه هست که شما رو از ایمان به کفر برمیگردونه. باید خودتون رو کنترل کنید. خودخواهی، خودپرستی، نفع خواهی، نفع پرستی، اینها رو باید کنترل بکنید. خودشیفتگی رو باید کنترل بکنید. باید به دستورات خدا توجه بکنید، مخصوصا انفاق. انفاق هست که باعث میشه که نفاق از بین بره. انفاق مهمترین شاخص هست در مسیر الهی شدن، در مسیر خدایی شدن. انفاق شاخصیه که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه بفهمیم هنوز مؤمن هستیم یا نه، از جاده ایمان خارج شدیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنه الله عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تغرضوا الله غرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که برخی از همسرانتون و برخی از فرزندان شما عدو لکم، دشمن شما هستند. یعنی چی دشمن شما هستند؟ یعنی دشمن دین شما هستند. چون دشمن دین شما هستند میشن دشمن شما دیگه، چون دین مرجع امنیته، اسلام مرجع امنیته. انسان اگر در این دنیا زندگی بکنه اما دین خودش رو از دست بده، خب این آخرت خودش رو خراب کرده، روح خودش رو بیچاره کرده، این جهنمی کرد خودش رو. پس چه امنیتی داره؟ حالا چند سباهی هم بیشتر در این دنیا زندگی بکنه، ولی با اون زندگی جاودانه خودش چه میکنه که خرابش کرده؟ پس چون اسلام و دین و دستورات خدا اینها مرجع اصلی امنیت هست، ما باید حواسمون باشه هر کسی که با دین ما دشمنی بکنه دشمن ما هست، ولو در شکل و قیافه همسر و فرزند و برادر و خواهر و پدر و مادر و اینجوری متجلی بشن. اگه خاطر شریفتون باشه در سوره منافقون، منافقون رو دشمن معرفی کرد، فرمود هم العدو و فحذرهم. در سوره ممتحنه هم کفار رو دو گروه کرد، گفت کفار اگر در دین شما با شما دشمنی نکنند و سرزمین شما رو اشغال نکنند یا به دشمنانتون کمک نکنند که دشمنتون نیستن، میتونید باهاشون ارتباط بر اساس عدل و قسط برقرار کنید. کفاری که با دین شما دشمنی میکنن، سرزمین شما را اشغال میکنن، به اشغالگران کمک میکنن، اونها دشمن شما هستند. لذا این مرز دوستی و دشمنی بحث دین و ایمان ما هست. کسی که با دین ما دشمنی میکند دشمن ما میشه دیگه غرابتش و اینها اهمیتی نداره، خومخیش ما باشه یا غریبه باشه، داخل کشور باشه یا بیرون کشور باشه، اینها فرقی نمی کنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که برخی از همسران شما و برخی از فرزندان شما عدو لکم، دشمن شما هستن. چرا؟ چون دشمن دینتون هستن، نمیگذارن، مانع شما میشن که بخواهید اطاعت خدا و رسول بکنید. فاحذروهم، شما از اینها حذر بکنید، از اینها دوری بکنید. یعنی چی دوری کنید؟ یعنی اگر زن و بچه آمدن مانع انجام دستور خدا شدن، شما توجه نکنید، شما برید و اطاعت اوامر خدا و رسول رو بکنید. البته اگر اینها بعدن پشیمان شدن برگشتن، شما هم برگردید و این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. در مقابل پشیمان شدن اونها شما هم تعفو عفو بکنید، یعنی خطای اونها رو ببخشید، نادیده بگیرید. عفو یعنی بخشیدن دیگه، یعنی فلانی فلانی رو عفو کرد، یعنی از گناهش گذشت، از اقدامی که او علیهش کرده بود گذشت. تصفحو، تصفحو یعنی دیگه سرزنششون هم نکنید، هی به رخشون نیارید که تو بودی که فلان جا میخواستی مانع انجام دستور خدا توسط من بشی. تصفحو، صفحه بزنید، اصلا سرزنششون نکنید. و تغفرو، غیر از این یه مرحله بالاتر بیایید و اون روابط کدورت آمیزی رو که ایجاد شده بود ترمیم بکنید، گویا که اصلا یه همچین چیزی وجود نداشته. و در این صورت شما کارتون کار خدایی میشه. چرا؟ چون که خدا هم غفور و رحیم است، خدا هم آمرزنده مهربان هست. اگر شما هم ببخشید اعضای خانوادتون رو، اگه پشیمان شدن از کار بدی که کرده بودن، عفو کنید، صفح کنید، مغفرت و بخشش انجام بدید نسبت به اونها، شما هم یک کار خدایی کردید. برابر این کار مورد توجه خدای متعال قرار خواهد گرفت و خدا هم شما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. پس این لغزشگاه اول، خانواده ممکنه که باعث بشه که ما از خدای نکرده دستورات دینی عقب نشینی بکنیم، گرفتار کفر عملی بشیم. اما دستور دوم، انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. حواستون باشه، انما یعنی این است و جز این نیست. اموال شما، ثروتی که خدا به شما داده، دارایی هایی که خدا به شما داده و فرزندانی که خدا به شما داده، که اینها هم به نوعی از یه منظر دیگه دارایی شما محسوب میشن، اینها فتنه هستند. فتنه یعنی چی؟ یعنی مایه آزمایش شما هستند. شما نباید در خدمت اموالتون در بیایید، باید اموال در خدمت دین و ایمان شما باشه. شما نباید اسیر داراییتون بشید، دارایی شما باید در اختیار شما باشه. شما نباید اسیر خواسته ها و تمایلات فرزندانتون در مسیر غیر الهی بشید، اونها رو باید تربیت دینی بکنید تا باقیات و صالحات شما بشن. اگر از این آزمایشات سربلند بیرون بیایید، اجر عظیم نصیب شما خواهد شد. چرا؟ چون وقتی کسی کارش خدایی باشه، مواجهش با درآمدهاش خدایی باشه، مواجهش با فرزندانش خدایی باشه، اجر عظیم در نزد خدا هست. بنابراین خدا از اون اجر عظیمی که در نزد او هست به شما پاداش خواهد داد. خب خدایا چی کار بکنیم؟ راهکار چیه؟ یعنی چگونه ما از این آزمایش میتونیم سربلند بیرون بیاییم؟ میفرماید راهش اولا تقواست. فاتقوا الله ما استطعتم. تقوای الهی را تا می توانید در پیش بگیرید. خب من میخوام تا می توانم متقی باشم، یعنی چیکار باید بکنم؟ عبارتهای بعدی توضیح داده. یک، وسمعوا، دستورات خدا را بشنوید، گوش بدید به دستورات خدا. از من باید دستورات رو بفهمم چیه، خدا از من چی خواسته. دو، واطیعوا، وقتی که دستورات خدا رو شنیدید، فهمیدید، متوجه شدید، اطاعت بکنید. سه، و انفقو، از این اموالی که خدا در اختیار شما قرار داده خرج کنید در راه خدا. این اولادی رو که خدا به شما داده، از این اولاد هم در راه خدا استفاده بکنید. اولا اینها رو تربیت الهی داشته باشید بر اساس دستورات خدا که حالا تو سوره سوره تحریم هست. سوره بعدی سوره طلاق، سوره 66 سوره تحریمه. اونجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ای کسانی که ایمان آورده اید خودتان را و اعضای خانواده خودتان را از آتش جهنم محافظت بکنید. بنابراین با تربیت دینی و تشویق فرزندانتون به اجرای دستورات خدا اونها را هم از آتش حفظ میکنید. پس اگر تقوا بورزید، تقوا هم یعنی این که فرمان خدا رو بشنویم، اطاعت بکنیم و انفاق بکنیم، خیرا لانفسکم، این برای شما، برای خودتون، لانفسکم، این کارها برای خودتون بهتره. البته بعضی هم این آیه رو به شکل دیگری معنا کردن، یعنی خیرا رو زدن به انفقو، گفتن گوش بدید و اطاعت بکنید و خیر را انفاق بکنید. خیر را انفاق کنید یعنی اموال رو، از اموال خودتون در راه خدا خرج کنید، لانفسکم، برای خودتون، یعنی ذخیره آخرت خودتون قرار بدید. و من یوقع شح نفسه فاولئک هم المفلحون، شما با انفاقی که میکنید، با اطاعت دستورات خدا و فهم فرامین خدا، میایید و خودخواهی خودتون رو کنترل میکنید. شح نفس، شح یک بخلی توأم با حرص و طمع، بخل توأم با حرص و طمع میفرماید. و هر کسی که یوغ یعنی نگه داشته شود خودش را، شح نفسهی، نگه داشته شود از بخل توأم با حرص خودش، یعنی چی؟ سرراستر اگه ترجمه کنیم اینطور میشه، یعنی و هر کسی که از خودخواهی و بخل و حرص درونی خودش را نگه دارد. ما اگه خودمون رو کنترل کنیم که بتونیم اموالی رو که داریم از خودمون بکنیم، چسبیده به این اموال نباشیم، در راه خدا از اموال خودمون انفاق بکنیم، خرج بکنیم در راه خدا، اینجا در واقع یوغش و هنفسهی اتفاق افتاده. یعنی این آدم تونست به راحتی از اموال خودش، از اولاد خودش در راه خدا بگذره، خودخواهی خودش رو کنترل کنه، خداخواه بشه به جای خودخواهی و خودپرستی، خداپرست بشه، خداخواه بشه. یک چنین کسی یا کسانی، فاولئک هم المفلحون، آنان یعنی کسانی که اهل عفو و صفح و مغفرتن و در برابر اعضای خانواده خودشون حتی می ایستن، اگه اعضای خانواده ازشون بخوان که دستورات خدا و رسول را اطاعت نکنن، کسانی که اموال و اولاد رو مایه آزمایش میدونن و از این آزمایشات سربلند بیرون میان، کسانی که اهل تقوا هستند، اهل گوش دادن به دستورات خدا هستند، اهل اطاعت فرامین خدا و رسول هستند و اهل انفاق هستند، اینها مفلحانند، رستگارانند، اینها هستند که شکوفا میشن. خب یکی از ویژگی های اینها هم اینه که از اموال خودشون در راه خدا قرض الحسنه میدن، که اگر چون این کاری رو بکنن خدا این رو به نام خودش مینویسه، یعنی این میگه پولی که شما دادید من به عنوان قرض به خودم حساب میکنم و چند برابر شما رو پاداش خواهم داد در روز قیامت و شما رو مورد آمرزش خودم قرار خواهم داد. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، ای مؤمنان، اگر شما قرض بدهید، وام بدهید به خدا، حالا خدا که احتیاجی نداره ها، همین قرض الحسنه ای که ما به بندگان خدا میکنیم، قرض الحسنه یعنی چی؟ یعنی قرضی که ازش اضافه نگیریم، ربا ازش نگیریم. 1,000,000 دادی بعد 1,000,000 ازش پس بگیری، نگی 1,000,000 و چقدر، مثلا میشه قرض الحسنه، یعنی قرض نیکو، قرض بدون ربا، قرض بدون منت، قرض بدون آزار و اذیت طرف، قرض با کرامت. این تقرض الله، اگر به بندگان خدا قرض بدهی، قرضا حسنا، اون هم یه قرض نیکو، قرض بدون ربا، قرض با کرامت، قرض با احترام، یضاعفه لکم، خدا هم اون رو برای شما در روز قیامت چند برابر خواهد کرد و به شما پس خواهد داد. و یغفر لکم، علاوه بر این خدای متعال شما را مورد مغفرت خودش قرار میدهد. علاوه بر این باید بدانید که والله شکور حلیم. چرا خدا این همه کار انجام میده؟ چرا اون رو چند برابر به ما پس میده؟ میگه تو از بنده من ربا نگرفتی، من خودم این رو چند برابر بهت میدم. تو بنده من رو به خاطر یه قرض مورد توهین قرار ندادی، بهش بی احترامی نکردی، حال من تو رو مورد مغفرت قرار میدهم. چون خدا هم شکور است هم حلیم است. شکوره یعنی خیلی قدر شناس خدا، خیلی قدر شناسه. شما اگه یه قدم کوچکی در راه خدا و برای رضای خدا برداری، به بنده خدا کمکی بکنی، دستگیری کنی از یه بنده محتاج، خدا به شما پاداش‌های فراوان میده. و خدا حلیمه، بردباره. خدا نگاه میکنه ببینه بندگانش نسبت به هم چگونه عمل میکنن. خیلی مهمه ها. ما خودمون، ما انسان ها خودمون حواسمون باشه به یکدیگر ستم نکنیم. هر ظلمی به انسان ها میرسه از ناحیه خود انسان هاست دیگه. هر ظلم، ظلم فرهنگی، ظلم سیاسی، ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی. و بدانید که خدا عالم الغیب و شهاده است. خدا هم امور پنهان هم امور آشکار رو میداند. بنابراین قرض الحسنه‌ای که شما میدی خدا میدونه، اینکه احترام کردی یا نکردی خدا میدانه، اینکه نیتت الهی بود خدا میدانه، الهی نبود خدا میدانه. العزیز الحکیم، علاوه بر این خدا عزیز است، قدرتمند است، شکست ناپذیر است، منبع عزت است و حکیم است. از این قدرتی که داره، از این علمی که داره، حکیمانه استفاده میکنه. خدا به کسی ظلم نمیکنه. انسانها خودشون به یکدیگر ظلم میکنن. خب این هم سوره تغابن. در واقع مضمون کلیدی سوره تغابن این بود که روز قیامت که میشه، یوم التغابن اسم روز قیامته. اونجا یوم الجمع دیگه، همه انسان ها جمع میشن. وقتی همه جمع میشن خیلی جالبه، همه احساس قبر میکنن، حتی مؤمنان. چرا؟ چرا؟ این توضیح رو ملاحظه بفرمایید. اونی که اهل ایمان و عمل صالح بود میبینه که بازم بیشتر میتونست کار خوب بکنه، میتونست از فرصتهای خودش استفاده بیشتری بکنه. فلانجا بیکار نشسته، میتونستی در این لحظات که بیکاری ذکر خدا بگی، قرآن بخونی، سوره حمد بخونی، سوره توحید بخونی، آیت الکرسی بخونی. بله، میتونستی این کار رو بکنی، نکردی. اون کسی که جهنمی شده اون هم احساس قبول میکنه. اون کسی که دستور میداد، طاغوت بود، رهبری گمراهان رو به عهده داشت، به پیروانش میگه که شماها دنبال من آمدید، باعث شدید من به این فلاکت بیفتم. پیروان هم به اون رهبرانشون میگن که شما بودید ما رو به گمراهی کشوندید، نگذاشتید ما از پیامبر خدا اطاعت کنیم، از ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت کنیم، شما ما رو از قرآن دور کردید. پس این تقابن یه امریه که مشترک بین افراد مختلف هست، مگر معصومین علیهم السلام و چهره‌های نورانی معصومین و کسانی که تالی تل به معصومین هستند. در این سوره فرمود که مردم دو دسته هستند، کافر مؤمن. کافران بدانند که با کفر خودشون فقط به خودشون خسارت میزنن، به خدا خسارتی نمیزنن، چون خدا بی نیاز مطلق هست، غنی حمید هست و همه اون چه که در آسمان ها و زمین هستند او را به عدم نقص تسبیح میگویند. همه حمدها برای اوست، همه ملک برای اوست، همه قدرت برای اوست. خدا بصیره، خدا علیمه، خدا دانا هست، هم به امور آشکار هم به امور پنهان، حتی به نیتهای شما هم خدا آگاهه. والله علیم به ذات صدور. و دعوت کرد کافران رو که تاریخ رو مطالعه بکنن و از تاریخ درس بگیرن، ببینن که در تاریخ بر سر انسانهای کافر چه آمده است در همین دنیا. این در صورتیه که در آخرت هم اینها مشمول عذاب خواهند شد. و در بخش پایانی این سوره هم فرمود که مراقب دشمنان درون خانه خودتونم باشید، مراقب دشمنی اموال درون جیبتونم باشید. شما باید بر دنیا مسلط باشید، نه اینکه دنیا بر شما مسلط باشه. شما باید بر دارایی خودتون مسلط باشید، نه اینکه دارایی بر شما مسلط باشه. مواظب باشید هر کسی و هر چیزی که شما را از اجرای دستورات خدا دور بکند دشمن شماست، چه همسرتون باشه، چه فرزندتون باشه، چه پدر، چه مادر، هر چه که باشن. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. خودخواهی خودتون رو درمان کنید. دوست داشتن دنیا رأس همه گناهان و خطاها هست. حب الدنیا رأس کل خطیه. دنیا گرایی رو از قلب خودتون، حب دنیا رو از قلب خودتون دور کنید. حب خدا رو به جاش قرار بدید. خب بعضی از فرازها رو با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن و الله بما تعملون بصیر. بعد فرمود که یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله علیم بذات الصدور. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب علیم. مشکل اونها چی بود؟ این بود که گرفتار استکبار شده بودن. فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا و تولوا و استغنى الله. خدا هم از اونها احساس ابراز بی‌نیازی نمود. والله غنی حمید. مشکل دیگر اونها این بود که به قیامت اعتقاد نداشتن. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. و دستور داد فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا الله بما تعملون خبیر. فرمود روز قیامت دو دسته خواهید شد، همین مؤمن و کافری که هستید اونجا هم خواهید بود و هر کدوم میره به جایگاه خودش. یوم یجمعکم لیوم الجمع. حواستون به روز قیامت باشه. ذالک یوم التغابن. روزی که احساس زیان و حسرت و خسارت میکنید. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اما گروه مقابل و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. برای پرهیز از مصیبت‌ها دست از دین و ایمان بر ندارید، چون همه امور عالم طبق نظامات الهی هست و به هر کس هر مصیبت و غیر مصیبتی که میرسه با نظر خدای متعال هست. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهده قلبه الله به کل شیء علیم. پس اگه کسی مؤمن باشه مصیبت ها رو خیلی راحت تر پشت سر میگذاره، آرامشش توی دنیا بیشتره نسبت به کسی که اهل ایمان نباشه. ایمان تحمل و فهم مصائب رو برای ما آسان میکنه. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. جمع‌بندی پایانی سوره همین فصل دوم سوره هست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما هم حواستون باشه در معرض لغزشید، در معرض تهدیدهای مختلف هستید، حتی از درون خانوادتون، حتی از درون حساب بانکیتون، حتی از درون کارخونتون، مال و اولاد و اینها شما رو از راه بیراه نبره. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدو لكم فاحذروهم. از دشمن دینتون برحذر باشید ولو اعضای خانواده شما باشند. اما پس از این که از اونها حذر کردید، اگر اونها متنبه شدن و پشیمان شدن، توبه کردن، برگشتن، شما هم برگردید. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. انما اموالكم و اولادكم فتنه و الله عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم. حالا اینا راهکارهای حفظ ایمان هست. فاتقوا الله ما استطعتم، جای دیگه قبلا داشتیم فاتقوا الله حق تقاته، اینجا میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم. خب این یه کمی کار رو آسان تر میکنه. و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و آخرین آیه که دیگه جمع‌بندی سوره هست. میخواهید بدونید مؤمنید یا منافق، ببینید و یا کافر کفر عملی، ببینید اهل کارهای اقتصادی خداپسند هستید یا نه. از جمله قرض الحسنه، ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل اطاعت از دستورات تو، اطاعت از دستورات رسول تو، اطاعت از ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. خدایا ما رو اهل توکل به خودت قرار بده، اهل اعتماد به خودت قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما توحید افعالیمون، توحید عبادیمون هر روز و هر لحظه از عمق بیشتری برخوردار بشه. خدایا ذریه ما، اعضای خانواده ما از رهروان راه دین خودت قرار بده، دینی که برای ما پسند کردی اون رو. خدایا ما را از امتحاناتی که بر سر راهمون در زمینه اموال و اولاد هست سربلند بیرون بیاور. خدایا به ما توفیق تقوا در حد قدرت و بلکه حق تقوا، توفیق فهم دستورات خودت و اطاعت دستورات خودت و انفاق در راه خودت عنایت بفرما. خدایا ما را از رستگاران قرار بده. خدایا به ما توفیق امور انجام امور عام المنفعه اقتصادی به ویژه انفاق، صدقه، قرض الحسنه عنایت بفرما. خدایا ما رو از عزت و حکمت بهره‌مند بگردان. خدایا ما رو شکرگزار نعمت‌های خودت قرار بده، ما رو هم اهل حلم و بردباری قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.